بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که حالا که به این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، در اصل صحت معاتات و این که معاتات مفید ملکیته استدلال کردیم و استدلالمون تمام شد. به همین آیه شریفه در لزوم معاتات هم استدلال شده، هم به مستثنا منه در آیه، هم به مستثنا و هم به عدات حصر در این آیه شریف استدلال شده، که مفصل تر از همه در میان فقها اون کسی که این مقداری که من دیدم امام رضوان الله علیه هست، که به صورت مفصل هر سه بخش رو مورد بحث قرار دادن. در مستثنا منهش عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند ما دو احتمال میدیم و هر دو احتمال رو بررسی کردیم، رسیدیم به این مطلب. خلاصه استدلال این شد مستثنامه نهی از اکل مال به باطله، و اگر یک معاتاتی واقع بشه و احد الطرفین بخواهد فسخ بکند، اغلا این فسخ را باطل میدونن. اغلا میگن وقتی معاتاد انجام شد تمام شد معامله دیگه، اگر احد الطرفین بخواد معامله را فسخ بکند، الفسخ باطلون عند الاغلا. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگر فسخ باطل شد فسخ قبول نداریم ما، اگر فسخ مردود شد یعنی معامله لازمه و احد الطرفین اگر فسخ کرد این لیس به نافذن، لیس به مؤثره. این استدلال به مستثنا منه. اون وقت در اینجا نکته‌ای که ایشون دارن این است که ما باطل رو اگر باطل عرفی و باطل عقلایی بدانیم، ما مواردی رو داریم که شارع آمده تنفیذ کرده یک باطلی را، مثل اون مثال اکل ماره‌ای که عرض کردیم. آیا این مواردی که شارع یک باطلی رو تنفیذ کرده اینجا مراد تخصیص حکمیه؟ یعنی شارع میگه قبول داریم یه مواردی موضوعا باطله، ما قبول داریم باطله، اما من شارع میگم این باطل جایز است، این باطل اکرش اشکال نداره. اون کسی که مارس و شاربش اجازه میده از میوه درخت استفاده بکنه با شرایطی که داره، آیا اینجا شارع آمده تخصیص حکمی زده؟ تخصیص حکمی معناش این است که بگیم اکل مال به باطل جایز نیست الا در این باطل، الا این اکل ماره ولو باطله، اما این باطل رو شارع اجازه داده. یا این که نه، اصلا مسئله خروج موضوعی در کاره، یعنی اگر در یک جا شارع آمد یک باطلی را تجویز کرد، ما کشف از این میکنیم که این دیگه باطل نیست. اگر دیدیم اغلا میگن اکل مارل باطلون، شارع اگر آمد این اکل مارل را تجویز کرد، ما میفهمیم که این اصلا باطل نیست. نه اینکه این موضوعا باطل هست و اینکه شارع تخصیص حکمی داده، که نتیجه این بیان این میشه، نتیجه این بیان این است که بگیم باطل ما یکون و اندل اغلا باطلا، و اغلا چیزی رو باطل میدونن که شارع او رو اجازه نداده باشه. شارع به عنوان این که رئیس الاغلاست، به عنوان این که مالک الاغلاست، به عنوان این که عقل اول و عاقل واقعیه، اغلا میگن خب معلوم میشه ما نفهمیدیم. اگر یک جای شارع آمد یک باطلی را تجویز کرد، ما کشف عظیم میکنیم که این اصلا باطل نیست و ما اشتباه میکردیم، میگفتیم این عنوان باطل رو داره. حالا ما اگر اینجا خوب دقت بفرمایید، در این آیه شریفه این بحث ثمره داره. اگر ما باطل رو بیاییم بگیم آقا باطل عرفیه همین مقدار، و مواردی که شارع میخواد این باطل را تخصیص بزنه تخصیص حکمیه، خب اون وقت شک میکنیم آیا فش از موارد تخصیص هست یا نیست. شک میکنیم یه معاداتی که واقع شده فسخ بعد از او من احد طرفین، اغلا باطل میدونن، آیا شارع این باطل رو تخصیص داده یا نزده؟ تمسک میکنیم به اطلاق، تمسک میکنیم به عموم. اینجا در شک در تخصیص، مثل همه مواردی که شما میگید اکرم العلماء الا زید، حالا اگر شک کردید آیا امر هم از این اکرم العلماء خارج شده یا خارج نشده، در شک در تخصیص زائد ما رجوع به عام میکنیم، رجوع به مطلق میکنیم و میگیم که همون اطلاق خودش باقی. اما اگر ما آمدیم مسئله رو خروج حکمی قرار ندادیم، مسئله رو بردیم تو خروج موضوعی، یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا فسخ باطلون اندل اغلا منوط به این که شارع این فسخ رو تجویز نکنه. اغلا بگن اگر شارع بما انهم رئیس الاغلا آمد فسخ را تجویز کرد، این اصلا دیگه باطل نیست، این دیگه خروج موضوعی داره نه خروج حکمی. حالا ولو این که امام رضوان الله علیه تعبیرش این است که ما فی محیط توحید صحبت بکنیم، یعنی اغلا در محیط توحید که یه شعاره هم قبول داشته باشن، اغلا خارج از محیط توحید که اصلا شعاره هم قبول ندارن، اما اغلا در محیط توحید، یعنی بگیم آقا اغلای متدین میگن ما فسخ و باطل میدونیم، مشروط به این که شارع او رو تنقیر و اجازه نداده باشه. اگر شارع اجازه داد، معلوم میشه این دیگه عنوان باطل رو نداره. میفرماید اگر مسئله از این قبیل شد، دیگه میشود تعبیری که دارن این است که کل قیدل حافظل کلام، میشه یک قید متصل به کلام میشه که قیود متصله مانع از انعقاد ظهور هست من اول الامر، در خلاف قیود منفصله. در قیود منفصله ظهور برای کلام منعقد میشه، بعدن اگر یک قرینه منفصله آمد حجیت ظهور از بین میره و ظهور در عموم از اول منعقد میشه. میفرماین اگر چنین چیزی شد اینجا دیگه تمسک صحیح نیست، این میشه کلقید الحافظ بالکلام. اینجا اوغلا میگن الباطل الذی لا یکون موردن لتجویز شارع باطلی میشه. در معنای اول میگونم الباطل العرفی، پس هم میگونیم باطل عرفیه تمام شده رن. اما در معنای دوم و احتمال دوم میگیم باطلی که لا یکون موردن لتجویز شارع، لانزاء شارع. خب حالا یه معاطاتی وجود داره، ما الان نمیدونیم آیا فسخ موردن لتجویز شارع هست یا موردن لتجویز شارع نیست. بخواهیم بلا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداق. پس ببینید دو احتمال در اینجا وجود داره. طبق احتمال اول ما تمسکی با هم در شبهه مصداقیه نکردیم. طبق احتمال اول میگیم باطل، یعنی باطل عرفی. میریم سراغ عرف، کاری شرع نداریم. عرف میگیم آقا فسخ و باطل میدونیم که بله. میگیم خب پس اون عام رو در مورش جاری میکنیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الفسخ باطلون الفسخ منهیون دیر کنار. پس فسخ میشه بدون اثر. فسخ اگر بدون اثر شد معامله میشه و چی؟ لازم. پس اگر ما بخواهیم به مستثنامن در لزوم معاطات تمسک کنیم، باید بگیم مراد از باطل فقط باطل چیه؟ عرفی. اما اگر گفتیم مراد از باطل یعنی باطل عرفیش که لا یکون موردن لتجویز شارع، که طبق این بیان دوم مواردی از باطل که شارع اجازه داده دیگه خروج چیه؟ موضوعی میشه. طبق بیان اول اگر شارع یه باطلی رو هم اجازه داد خروج حکمیه. شارع میگه درسته این باطله اما حکم باطل رو نداره. اما طبق بیان دوم خروج موضوعیه. وقتی خروج موضوعی شد الان در مانندوفی نمیدونیم آیا فرش مورد تجویز شارع هست یا خیر، میشه تمسکی به آم در شبهه مصداقیه. چی برمونیم؟ نهی از اکل مال به باطل، این حکم باطل هم موضوعشه.
حالا ما در باطل ما شک میکنیم هست آیا شعاره
نه؟ یا ورود
داره
این موضوع هست
دیگه؟
چه ورود دیگه؟ آیا ورود داره به این نه بس ورود نیست؟
ورود
بس مورد باشه چه ورود دیگه؟ اگه مورد باشه نه، نتیجه تخصص ورود یکیه چه از اینکه ورود داره؟ اینجا خروج موضوعیه، خود به خود خارجه. مثل اینکه شما میگید اکر نه ببینید مثل اینکه شما میگید اکر من علما، خب میگیم آقا جهال خارجه، خروجی چه خروجیه؟ تخصصی و موضوعیه. جلی نگم ورود داره که ورود دو تا دلیل باید باشه، یه دلیل وارد میخوایم یه دلیل مورود میخوایم. اما اینجا میگیم آقا اصل علما راجع به جهال، میگیم آقا جهال خروج موضوعی داره. میگیم اصل سادا سیر سادا خروج موضوعی داره. یه تعبیر ورود نمی کنن اینجا، هم خروج موضوعی تعبیر میکنن. میگیم آقا حالا امام فرمودن باطل عرفی که لا یکون موردن لتجویز شارع، میگیم الان نمیدونیم فسخ مورد تجویز شارع هست یا نه، نمیدونیم آیا فسخ خروج موضوعی دارد یا ندارد، شک داریم. این رو تمسکی با هم در شبهه مصداقیه میشه. چی برمونید؟
قرار رو
احسن تو قول نکته که الان بیان میکنم حالا داریم الان علی المبنا و علی الفرض میگیم. حالا ببینید اینجا همین نکته که ایشون اشاره کردن در کلمات امام رضوان الله علیه هم آمده. اگر کسی بپرسید که آیا چنین چیزی مناسب شأن شارع هست که شارع بیاد خروج حکمی رو در اینجا قائل بشه، آیا میتونیم بگیم که شارع میفرماید ایها العقلا این چند موردی که بگید باطله، من دو سه موردشم ولو باطله ولو عنوان باطله رو من قبول دارم، اما در این دو سه مورد باطلیست که حکم باطل رو نداره، چون فرمان این مستهجنون جدن این استهجان داره در اینجا خروجه. بسیم که بگیم که شعار این نمونه زیاد داره در فعل، مثلا در این که پدر یا زوج بتواند نسبت به زوجه ضربی رو انجام بده، فضربوها نه. خب شما بیرید بگید آقا ضرب همه جا ظلمه، اما این ظلم و شارع اجازه داده؟ نه، نمیتونیم بگیم شارع با فرض این که این رو به عنوان ظلم میداند با این فرض این رو اجازه داده، نه، باید قائل به خروج موضوعی بشیم. یعنی اینجا اصلا ظلم نیست، عنوان ظلم برش منطبق نمیشه، این استهجان داره. بله بله اونجا همینطور، نه نیته، نه هم اونجا نیته که عنوان عرفی نیست که برای صرف بکنه، نیته عنوان واقعیه. این عقل میته رو شاره در یک جایی مثل این که در نوع موارد حرام کرد در اینجا جایز کرد، اونجا تحصیل کسی حکمیه بله، اونجا خود میته بودن نه، یه عناوینیه که استهزان داره در اونجا استهزان. مثل ربا، ربا رو شاره میفرماید همه جا حرام، اما ربای بین والد و ولد من قبول میکنم، یعنی بین والد و ولد خروج خروج حکمی موضوعی حکمیه، یعنی ربا هست اما این ربا اشکال نداره، اما یه عناوینی هست که این عناوین استهزان داره، شاره نمیتونه بگه من ظلم و همه جا حرام میکنم، اما این دو سه مورد ولو ظلمه اما من قبول دارم، نه، در اونجا بگیم اینجا معلوم این دو سه مورد ظلم نیست. عنوان باطل هم همینجور نمیتونه بگه همه جا من باطل رو رد میکنم، این دو سه مورد باطل رو قبول میکنم، این نمیشه، استهزان دار. خب این تکمیلی که برای فرمایش امام در اینجا بیان کردیم. بعد در دنباله یک مطلبی رو مرحوم امام از مرحوم محقق ایروانی نقل میکنند. مرحوم ایروانی میگوید اگر کسی بخواد مستثنامه نه آیه برای لزوم معاطات استدلال بکنه، این یه شرطی داره و اون شرطش این است که فسخ مثل خود بیع، مثل سایر اسباب، ما بگیم فسخ هم از اسباب مفیده للملک، بیان بگیم آه شما همونطوری که برای عرضت ملکیت اسبابی دارید، بیع، اجاره، صلح، بگیم خود فسخ هم یکی از اسباب مفیده ملک. اما اگر آمدیم گفتیم آقا فسخ سبب ملک نیست، رفع و رافع اثر مملکه، یعنی یه عقدی بوده، این عقد خودش مملکه، این عقد خودش سبب داره، فسخ معناش این است که میاد این عقد رو از سبب میاندازه، فسخ معناش این است که میاد این عقد را رفع الاثر میکنه ازش، دیگه اثرش که عبارت از مملکیت بود این رو از بین میبره، اما خودش سبب للملک نیست. اگر ما بگیم فرق سبب للملک، خب آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عرف هم این رو یکی از اسباب مفیده ملک میدونه و باطل میدونه، تمسک میکنیم به عام. اما اگر گفتیم فرض خودش از اسباب مفیده ملک نیست، کما اینکه حالا این تشبیه رو من دارم عرض میکنه، اگر یه معامله واقع شد مثلا بعد از وقوع معامله با یه مرد، مردن با یه چی آمده بگه این خودش من اسباب ملکیت یا نبی از این رد داریم تشبیه میکنیم. بگیم آقا فسخ هم معناش این است که یاد به این عرضی که تو حالا بوده این عرض کلن بیا کنید، اما خودش سبب ملک نیست، خودش سبب نیست برای عقل، خودش لا تأکلو یعنی لا تتملکو بالاسباب، فسخ سبب ملکیت نیست. این اشکال رو مرحوم محقق ایروانی داره. امام رضوان الله علیه در جواب یک عبارتی دارن که من عبارت ایشون رو میخونم دقت بفرمایید. فرمودن و فیه ان ذالک یتم لو قلنا بان الآیه تدل علی الحرمه ان حصل المال بسبب باطل مستقل. می‌فرماید جناب ایروانی اشکال شما در صورتی وارده که اگر ما بگیم آیه مستثنامه نهی می‌کند از اکل مال به سبب باطلی که اون سبب مستقل باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای بالاسباب مستقله بالاسباب تامه. اگر بگیم مراد از سبب سبب تامه، خب ما قبول داریم فرش سبب تام برای ملکیت نیست. اما اگر گفتیم آیه دوباره جمع کنیم لیبرمن ان حصل المال به سبب باطل مستقل لکنه خلاف فهم العرف، لیبرمن این که ما از اسباب سر مستقل رو استفاده کنید در خلاف فهم عرفه، ولی ظاهر و منها ظاهر عرفیش القاء و تأثیر الباطل. آیه میگه اونی که باطله ولو به مناسبت الحکم و الموضوع مستقلن کار اولا، آیه میگه اونی که باطله میخواد تمام العله باشه، میخواد جزء العله باشه، اون چه که سببون باطلون. حالا اگه عقدی نبود، اگر عقدی نبود اصلا فسخ معنا نداره. فسخ زمانیش که یه عقدی باشه این فسخ هم بیاد کنارش، پس در نتیجه فسخ هم میشه جزء سبب. عقد جزء سببه، جزء دیگرش فسخه، پس به عنوان سبب ناقصه، به عنوان جزء سببه. و الفسخ مؤثرون فی دفع المانع از تأثیر سبب الاول. سبب اول عقده، اگر این عقد بخواد مؤثر باشه و تأثیر داشته باشه، فسخ جلوی مانع اون تأثیر سبب اول رو میگیره. یعنی نتیجه اینه که عدم الفسخ موجب میشود که عقد سببیتش چی بشود؟ کامل بشه. پس نتیجه این میشه شما در هر عقدی اگر بخواییم بگیم که آقا این عقد به چه نحویه، میگه آقا عقد جزء سببه، اگر این عقد بخواد سببیتش تام بشه باید فسخی بعدن نیاد، اگر فسخ نیاد فسخ جلوی تأثیر عقد را میگیره. پس بالاخره فسخ و عدم فسخ تأثیر دارن، به عنوان جزء مؤثرن. ما بگیم آیه دیگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای بالاسباب الباطله، اسباب میخواد سبب مستقل باشد میخواد نباشد، پس در از فسخ هم شامل میشه. بله بله
بله
ما در عقدهای خیالی اما متذره آقا شما در عقد هبه بله بله ببینید تصرف نه تصرفی هم ریه این ملکیتش برای طرف مقابل این ملکیت مستقرش یه امر دیگه ایه. بگیم آقا اگر آمدیم گفتیم فرش بعد از او اگر نیاد این ملکیت هست، اگر بیاد ملکیت از بین میره، پس در نتیجه بگیم آقا هر عقدی در هر عقد جایزی نتیجه این میشه، عقد لازم میبینیم فرش و عقدی معنا نداره، بگیم در هر عقد جایزی فرد یک جزء العله، اگر این عقد بخواد شرعیتش تام بشه باید قصدی نیاد. حالا پس در عقد لازم میگیم به مجرد العقد مثلا تمام، در عقد جایز میگیم دو جزء داره، یکی عقد یکی عدم الفرض. الان نمیدونیم معتاد از کدوم یکی از این دوتاست، اگر آمدید گفتید آقا نهی از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل همه اسباب رو میگیره، بگیم این فرض هم شامل میشه. اما اگر به قول ایروانی گفت آقا این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی بالاسباب المستقله فی الملکیه، این دیگه فرض رو شامل خب حالا این اشکالش که ما داریم و عرض بکنیم، حالا ما داریم بیان امام رو بگیم، زیر بیان امام تمام بکنیم احسن تو به نقطه خوبی رسیدیم. یه عرض شود که گاهی با بیان رو اینقدر روشن میکنیم که نقطه اشکال زن روشن میشه. ببینید نقطه حالا همینجا دیگه عرض بکنیم، این بیانش مرحوم امام رضوان الله علیه دارن. پس ببینید امام میفرمان اگر کسی از ما بپرسه این اسباب دل اسباب در این آیه بای شبابیگر مراد خصوص شرف و اسباب مستقله دیگه نه، مستقل و غیر مستقل رو شامل میشه. منتها اشکالی که ما داریم به امام رضوان الله علیه این است که میگیم این روانی بحثی در استقلال و عدم استقلال نیست، این روانی میگوید آقا این سبب در این آیه خودش باید مملک باشه. اگر هم ما بیاییم بگیم فرش حتی سبب ناقصه، عدم الفرش سبب ناقصه، الان کلام ما در فسخه، فرش سبیت نداره، فرش بله روی یک قول که در خیارا کندید که فرش خودش عقد مستقله، اونایی که میگن الفسخ و فسخ کن لا من هین العقد بلکه فسخون ملهینن فسخ، اون وقت باید به ایروانی بگیم روی این مبنا فسخم نمر اسبابه، فسخم خودش یک عقدیه واقعا. اما مشهور که میگن الفسخو فسخون من کجا؟ ملهین العقد دیگه فسخ سببیت نداره. خب این تعلیقه مختصر رو به فرمایش امام داریم تا اینجا استدلال به مستثنامه تمام میشه. از اینجا ما منتقل میشیم به استدلال مستثنا، چون که ناولوه امام رو خدمت همه آقایی ما دادیم، جلد اول از صفحه 173 تا 176 این کتاب شرطش برای این است که آنون رجوع بکنن. البته فهمش واقعا مشکله، من قبلا هم عرض کردم خود آقایون هم حالا کم کم میرسید بهش، عدد کتابی که در معاملات نوشته شده کتاب امام و امروز این مطالب که همه رو گفتیم از فرمایشات امام بود، چقدر دقیق بود این مطالب و لذا آقایون حتما مراجعه کنن. حالا اونایی هم که نگرفتن با آقای هیدری باز مراجعه کنن، اسمشون رو بدن از صفحه 173 تا 176 مراجعه کنن، فردا انشاءالله این قسمت رو بحث کنیم. و شب الله.